بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس، آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس، مرغ دل خانه در ایوان تو دارد عباس. در حریمت نه فقط دل شدگان حیرانند، عشق هم دست به دامان تو دارد عباس. شب از آن لحظه که چشمان تو خاموش شده است، رنگ گیسوی پریشان تو دارد عباس. ابر هرگاه که میبارد از اندوهی بغض، شرم از تشنگی جان تو دارد عباس. طور عشق است نگاه تو و موسای دلم، بهره از مشرب عرفان تو دارد عباس. خیمه ها تشنه آبند و لب دشنه رنگ، صحبت از شام غریبان تو دارد عباس. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، عید میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس باب الحوایج خیلی خیلی مبارکتون باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. بهترین ها رو در این روزها و شبها، در این روزهای بسیار نورانی و شبهای پر خیر و برکت برای فرد فرد شما دوستان خوبمون آرزو میکنم. حاجی امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، عیاد مبارک باشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان ارجمند و عزیز و بزرگوار و همکاران گرامیتون، عرض ادب و سلام و احترام دارم و این اعیاد رو تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در این روز فرخنده و مبارک خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. بحث ذکری که داشتیم در هفته های گذشته با توجه به پیام هایی که دوستان خوبمون برای ما ارسال کردن بسیار بسیار مورد استقبال قرار گرفت. این هفته هم ادامه بحث جلسات گذشته رو خواهیم داشت. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه خودتون باشید. تا جایی میباقی خدمتون هستیم و از محضرتون استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد ناره طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. در جلسه گذشته یا جلسات گذشته به تناسب بحث ما به ذکر رسید، منتها فرمودید نکات رو بگیم و الا دوست داشتیم برگردیم به موضوع اصلی که تفسیر جزء سیوم بود. بس کردیم که اون چه عمده هست اینه که ما بتونیم به حقیقت ذکر راه پیدا کنیم که وجود مقدس نبی اکرم است، و راهش هم اینه که وارد بیت حضرت بشیم، بیوتن ازن الله انطرف و یذکر فیه اسمه. وقتی وارد بیت نور حضرت تو این عالم شدیم، وارد عالم ذکر شدیم، بعد میشیم جزو کسانی که دائم ذکرند. دیگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. و دائم ذکر شدیم، در واقع دائم الصلاتیم دیگه. این در روایت از امام صادق علیه السلام هست، فرمودن اگر کسی دوام ذکر داشت، ایستاده نشسته خوابیده، این دائما در صلاته. بعدم همین آیه رو خوندن، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، آیه سوره مبارکه آل عمران. خب وقتی کسی وارد این بیت شد، قاعدتا دیگه سیرش در وادی ذکر شروع میشه تا برسه به سرچشمه ذکر که مقام نورانیت نبی اکرم و حقیقت ذکر هست که در ایشون محققه. اون وقت طبیعتا میشه اهل ذکر. خب این عرض کردیم اصل ذکر اینه، منتها این اذکاری که به ما گفتن اقم الصلاة ذکری و بقیه عبادات ترک معاصی، اینا ذکرن همه دیگه، اینا مقدماتن. وقتی یک یکی از مقدماتی که در رسیدن به این مقام ذکر و ورود به وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیت، راه یافتن به آستان امام، بسیار کمک میکنه، در رسیدن به وادی توحید کمک میکنه، همین از کار زبانی و قلبی است.
همین از کاری که توصیه شده
که در قرآن فراوانه، در روایات اهل بیت هم فراوانه. من عرض کردیم باید بیشتر مقید باشیم که همون ذکرهایی رو که معصور دستور دادن با همون کیفیتی که گفتن و با همون عددی که معصومین فرمودن بگیم،
کم و زیادش نکنیم.
بله، من یه روایتی در خاطرم است از امام صادق علیه السلام، گویا نقل شده بود در یکی از کتب می‌دیدم، که حضرت فرمودن که اون اسمایی که شما باید بهش برسید مثل گنج‌هایی است، به این اعدادی که گفته میشه مثل شبر و وجب و اندازه گیریه، اگر کم و زیاد شد از اون محیط گنج عبور یا نمیرسید یا عبور بلد. میکنید دیگه،
یعنی مختصات رو در
بله مختصات اون حقیقتی بلد. که باید بهش برسیم در ذکر هست. لذا مثلا ببینید در مثل تسبیحات حضرت زهرا تأکید شده اگر عدد از دست رفت شک کردید از اول تکرار کنید تسبیحات رو، یعنی عدد محفوظ باید باشه حتی المقدور. و خصوصیات ذکر، حالا بعضی از اون اذکاری که خیلی موثرند و زیاد در روایات برش تأکید شده من اشاره میکنم، فقط عبور میکنم دیگه، مهمش اینه که رجوع بشه به کتب روایات و مجامع روایی و کتب عدیه و امثال اینها. یکی از اون اذکار که خیلی روش تأکید شده و به عنوان ذکر کثیر ازش یاد شده، اذکر الله ذکرن کثیرا، که عرض کردیم خدای متعال برای ذکر حد قرار نداده دیگه. امام صادق فرمودن ذکر بی حد، این گویا ذکر بی حد به حساب آمده. ذکر کثیره تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است که در روایت دیدید حضرت فرمودن من اگر بعد از همه نمازهای واجب یعنی پنج نماز مداومت بر این تسبیحات حضرت زهرا کنم، بیشتر دوست می‌دارم تا 1000 رکعت نماز مستحبی که در 1000 رکعت نماز لااقل 1000 تا سوره حمد دیگه حداقلش،
ولی ذکر رو بیشتر دوست
می‌دارم. بله، این ذکر رو بیشتر دوست می‌دارم، امام صادق فرمودن دیگه. بله، این برای فضیلت همین ذکر کافیه و عرض کردم در روایت از تعبیر شده ازش به ذکر کثیر، فرمودن مصداق ذکر کثیر مصداق اذکرونی اذکرکم هست. اگر کسی تسبیحات حضرت زهرا رو بگه و با این تسبیحات متوجه بشه به خدای متعال، حتما خدای متعال به او عنایت میکند. اذکرونی اذکرکم. بعد در یه روایتی دیدم حضرت فرمودن ما این ذکر رو به سبیان خودمون تعلیم میکنیم و اونا رو وادار میکنیم، یعنی همونطوری که اطفال سبی یعنی طفلی که هنوز نابالغ وقت واجباتش نیست، فرمود ما همونطور که سبیان خودمون رو اطفال خودمون رو وادار میکنیم به این که نماز واجب رو بخونن ولو قبل از بلوغشون، اونها رو وادار میکنیم به تسبیح حضرت زهرا. اینقدر بعد فرمودن که اگر کسی ملازم این ذکر شد هیچگاه به شقاوت نخواهد رسید.
یعنی چی ملازم این ذکر شد؟
یعنی دائما با این ذکر باشه و از این ذکر
مانوس باشه.
فرمودن هرگز شقی نخواهد شد، یعنی یکی از اسباب عاقبت به خیری که خیلی مهمه اینه که آدم با این مداومت داره، خاصیت داره این ذکر. از آثارش برکت عمره که میدونید از حتما جزو آثار مهمش برکت عمر و حل شدن کارهای سخت و دشواره، چون خیلی اوقات یه از کاریست یه عباداتیست که زندگی انسان رو روال میاندازه. دیدید مثلا در روایت داره کسی بین الطلوعین بیدار باشه، مشغول ذکر و تعقیبات باشه، در جلب روزی اهم از روزی مادی و معنوی از سفرهای طولانی خاصیتش بیشتره، یعنی یه خاصیتی واقعیت هم داره. این ذکر هم همینجوریست، فهمون یکی از آثارش برکت عمره که در اون اصل ذکری هم که حضرت به صدیق طاهر سلام الله علیه دادن استفاده میشه. و یادم هست مرحوم شیخ الراملی در کتاب وسائل در باب تعقیبات وقتی ذکر میکنن تسبیحات حضرت زهرا رو، میفهمن بهتر از اینو ما انتخاب کنیم به جای همه اذکار دیگه.
چه خوب.
و بعد استشهاد میکنن به همین روایات و بعد در روایت هست اگر چیزی بهتر از این بود نبی اکرم رو هدیه میدادن به حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی ذکر فوق العاده ای
دیگه.
حالا معانیش هم که دیگه در جای خودش دیدید، معانی تسبیح هم تکبیر اینا در روایات معنا شده مفصل، اگر خواستن دیگه مراجعه میفرمان که تکبیر یعنی چی. دیدید در تکبیر مثلا یه روایتی داره در معانی الاخبار که از امیرالمومنین امام حسن نقل میکنن که در محفلی بودیم مؤذن از آن گفت حضرت اشک ریختن، بعد فرمودن اگر میدانستید که معانی این اذکار چیست بیشتر گریه میکردید کمتر میخندیدید، یعنی اون حال باطنی که مال اولیاء خداست. بعد حضرت شروع کردن معنا کردن، تکبیر رو 7 معنا براش گفتن، معانی هر کدومش فوق‌العاده است.
الله اکبر رو،
الله اکبر رو و بقیه اذکار رو. حالا اینا ما اذکار معانی دارن دیگه، تسبیح، ذکر، تکبیر هم اینا معانی دارن که دیگه باید توجه بهش بشه. روایتی هم زیلش داریم در همون معانی الاخبار، یادم است در باب تکبیر چندین روایت نقل کرده که حضرت گفت الله اکبر، حضرت فرمودن الله اکبر از چی؟ گفت من کل شی، حضرت فرمودن خدا رو محدود کردید. اگر خدا رو مقایسه با غیر کنید که قابل اندازه گیری باشه، بعد بگید خدای متعال بزرگتر از خدا رو محدود کردید، فرمود بگید الله اکبر من ان یوسف، اصلا قابل درک نیست. این حضرت فرمودن یا قریب به این عبارت فرمود که در یه روایت دیگه فرمود الله اکبر من کل شی، حضرت فرمودن گویا شیء در عرض خدا قائلی که خدا رو با او مقایسه میکنی. همه هرچه هستن از آن کمترند که با نام او نام هستی برند. این حداقل توحید دیگه، همه هرچه هستند از آن کمترند که با نام او نام هستی برند. نمیشه خدا رو مقایسه کنید با بقیه حقایق، بگید خب خدا بزرگتر است. الله اکبر من ان یوسف. تسبیح هم همینطوره. ملاحظه فرمودید روایات رو، امیرالمومنین در از حضرت سوال شد در معانی الاخبار هست، فرمودن تسبیح یعنی این که از هر چه مشرکین خدا رو توصیف میکنن خدا منزه است. این شاید ناظر به این آیه قرآن سبحان ربک رب العزت اما یصفون چی؟ حالا یادم بیاد آیه الا عبادک من هم المخلصین، خدای تو منزهی از توصیف الا توصیف بندگان خالصت،
اونایی که اونان که میتونن تو توصیف
در اونایی که مخلصن، مخلصم نه یعنی خدا مطلب اونا رو خالص کرده، هیچی غیر خدا در وجودشون نیست. اونا وقتی صحبت میکنن زبانشون زبان خداست دیگه، لسان الله هن. معصومین اینجوری هم دیگه بله. مخلصن و اون وقت وقتی حرف میزنن اونا میتونن توصیف کنن، اونایی که از اغیار خالی شدن اونا میتونن خدای متعال توصیف کنن، و الا توصیف دیگران در حد خدای متعال نیست. خدای متعال منزه هست از هر توصیفی که بشود. لذا ما وقتی خدا رو توصیف میکنیم بعد از همه توصیف همون بعد یه سبحان الله بگیم. علی ای حال این معانی این اذکار هم مورد توجه قرار بگیره و با اقبال قلب هم گفته بشه دیگه. این از آداب ذکر با اقبال قلب گفته بشه. در احوالات بعضی بزرگان نقش شده 1 ساعت تسبیحات حضرت زهراشون طول میکشید.
عجب، اینقدر تعمل ذکر میگفت.
یه عزیزی که تشرفی داشتن تو از علمای مشهد بودن موقعی نقل کردن تو اون تشرف تسبیحات حضرت زهرا رو نقل میکنه که حضرت بعد نماز چجوری تسبیحات میگفتن با کمال توجه، با کمال به اصطلاح هر ذکری مستقل کامل با این کیفیت بعد گفته بشه. بعد
توجه به معانی
هم توجه ده. همین که خود ذکر هم خوب ادا بشه دیگه. معمولا تسبیحات حضرت زهرا حقش رعایت نمیشه. این تسبیحی که اینقدر عظمت داره رعایت نمیشه بعد نمازها، و هر یکی از اذکارش با یک تنفس گفته بشه، با توجه گفته بشه دیگه. یادم از یه عزیزی موقعی همه تسبیحات رو در از 30 ثانیه مثلا میگفتم، گفت چون تو دستورش وارد شده که با یه نفس بگید. از کلام یعنی هر یکی رو با یه نفس بگید، همه رو با یه نفس،
با یه نفس میگه.
حالا ما هم که مقید نیستیم که همه رو با یه نفس بگیم، همینجوری میگیم همه رو، معمولا این رعایت میشه. و بعدش هم یه ذکر لا اله الا الله بعد از تسبیحات حضرت زهرا وارد شده،
یعنی سبحان الله 33 رو که گفتید
یه دونه لا اله الا الله هم وارد شده. و بعدش هم میدونید چون در روایت داره اگر کسی این تسبیحات رو بگه استغفار کنه خدای متعال رو میامرزه، اینه که خوب است بعدش یه ذکر استغفار هم انسان مداومت داشته باشه. به این اختصاص به بعد نماز هم نداره، هر کجا انسان میخواد برکت در عمرش پیدا بشه، وقتش کمه، فرصتش کوتاهه، از این تسبیحات کمک بگیره. هر کجا احساس میکنه سنگین شده، کدورتی تو دلش آمده، این تسبیحات رو بگه، بعدم یه لا اله الا الله، بعدم چند مرتبه استغفار کنه ان شاء الله.
یه در واقع 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله، این همه آثار و برکات فرمان داره.
به خصوص برای قبل از خوابم توصیه شده. قبل از خواب البته در بعضی روایات داره که اول تکبیره بعد تسبیح بعد حمده.
آها، برای تکبیرش فرق
میکنه. حالا خوبه هر دوش گفته بشه قبل از خواب دیگه. و بلکه در بعضی نقلا داره تسبیح هم تکبیر، 33 مرتبه تسبیح، 33 مرتبه هم، 34 مرتبه
در قبل از خواب.
بله، هر سه کیفیت گفته بشه حالا. ولی البته ترتیبش اونچنان چه فقها فرمودند و استنباط کردن از روایات همین ترتیب معمولی است که بعد از نماز گفته میشه. بله. ولی قبل از خواب اگر سه کیفیت هم گفته بشه اشکال نداره و موجب برکت در عمر میشه.
چه خوب.
و آثار فراوانی داره. یکیش اینه. صلوات کثیره، چون ذکر کثیر اگر شد یه موقعی آیه‌شو خوندیم. و اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوا بکرتا و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات
الی النور.
نتیجهش سیر در وادی نور با صلوات و رحمت خدای متعال هست که بنابراین آدم خوب قدر این رو بدونه. این یک ذکر. ذکر دیگه ای که باز خیلی روش تاکید شده ذکر لا اله الا الله است که در روایت دیدی ثمن الجنه از توحیدین ذکر لا اله الا الله به عنوان ثمن بهش در روایت متعددی در توحید صدوق غیرش هست. کافی دیگران نقل کردن که در روایت داره اگر کسی 100 مرتبه در روز این ذکر رو بگه کسی در فضیلت بر او سبقت نمیگیرد الا اینکه بیشتر این ذکر رو گفته باشه. البته این روایت بعد معنا بشه منتها یکی دیگه از اذکاری که باز آثار فراوان براش ذکر شده ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم هست که در روایات دارد 70 بیماری رو اقلا دفع میکنه و یکیش غم و غصه است. برای کسایی که در حضرت فرمود اگر در فقر شدید هستید گرفتارتون کرده تحت فشار قرار داده این ذکر رو
لا حول ولا قوت الا
بالله العلی العظیم. البته با توجه به معناش، معناش اینه که هیچ قوه و توانی در عالم نیست الا این تکیه به خدای متعال، هیچ گردش و حول و تحولی نیست از منزلی به منزلی از حالی به حالی، هیچ موجودی متحول نمی شود الا با تکیه به خدای متعال که بعضی بزرگان گفتن این همون مقام توحید افعالی است. اگر کسی به حقیقت لا حول ولا قوت الا بالله رسید این درک توحید افعالی است. کسی که در مقام درک توحید افعالی است و میفهمد همه افعال برمیگرده به حضرت حق، هیچ مخلوقی اثر استقلالی از خودش نداره، این ذکر اگر درک بشه در واقع درکش درک توحید افعالی است.
لا حول ضمنش توکل هم هست دیگه به معنای واقعی کلمه.
نتیجش این میشه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نفی حول قوه از غیره نه فقط از خود. یه موقع آدم متکی به قدرت خوده، به ثروت خوده، به امکانات خوده، یه موقع متکی به دیگرانه. این نفی حول قوه از همه عالمه،
هم خودش هم دیگرانه.
بله. فقط لا حول ولا قوت الا بالله، همه حول قوه ها متکی به حضرت حقه، بنابراین استقلالی در حول قوه نیست. وقتی یه معنایی که در چندین روایت از یادم است برای لا حول ولا قوت الا بالله شده که یه معنای اختصاصی است، عنایت می‌فرمایید. این معنا اینه، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده و از سایر ائمه علیهم السلام، از امام باقر هم جابر جوفی نقل می‌کند که از حضرت سوال کردم از معنای لا حول ولا قوت الا بالله، فرمودند لا حول لنا عن معصیت الله الا بعون الله. ما چرخش از معصیت نمیتونیم داشته باشیم. وقتی نفس به طرف او حرکت میکنه، شیطان وسوسه میکنه، روی گردانی از اونچه معصیت است ممکن نیست الا بعون الله. این معنی لا حول، حول یعنی چرخش، لا حول الا بالله یعنی چرخش از اونچه رضای خدا نیست، روی گردانی از معصیت ممکن نیست الا بعون الله. در روایت امیرالمومنین علیه السلام است الا به اسمته، مگر خدای متعال انسان رو نگه بداره، حفظ خدای متعال. لا حول منا عن معاصی الله الا به اسمت الله. در روایت جابر جوفی این است لا حول لنا عن معصیت الله الا به عون الله، به کمک خدا،
یعنی خدا دستمون رو بگیره.
بله. حالا اسمتی در ما ایجاد، نگهبانی در ما ایجاد بکنه. ولا قوت لنا على طاعت الله، لا قوت یعنی قوت بر طاعت، چرخش از معصیت و رویگردانی از اون چه رضای خدا نیست جز با حول، جز با قوه الهی، با عون الهی، با اسمت الهی ممکن نیست و طاعت ممکن نیست الا به عون الله. الا در روایت جابر است الا به توفیق الله، این معنی این هست. هیچ طاعتی ممکن نمی شود الا به توفیق و کمک الهی، هیچ معصیتی ممکن نمی شود الا با اسمت و نگاهبانی خدای متعال ترک معصیت می شود با عون خدای متعال، با کمک خدای متعال. این معنی. و حالا از این دست از کار دیگه زیادن، تسبیحات اربعه از اون اذکاری است که خیلی برش تاکید شده،
تسبیحات اربعه نمازمون.
حالا دیگه ببینید روایتشو، فرمود هر ذکری که گفته می شود از این تسبیحات اربعه شجره برای انسان در بهشت قرص می شود و بقیه ثواب
در غیر نماز ها جای می باقی.
در غیر نماز دیگه حتی مثلا داره صبح 30 مرتبه، شب 30 مرتبه، 10 مرتبه صبح، 10 مرتبه شب، هر چه انسان بتونه. بعد از نماز ها تأکید شده 30 مرتبه. این ذکر از اذکار فوق العاده است، تسبیحات اربعه. این هم از اون از کاری که خیلی پر اثر هست و به خصوص مداومت برش. ما خدمت هم میکنه در اذکار اونی که بزرگان فرمودن، مداومت برش خیلی مهمه دیگه. یک بار و دو بار گفتن هم اثر داره، ولی اثر وقتی در نفس انسان رسوخ میکنه، ملکه میشود که مداومت بر این اذکار باشه.
اونس بگیریم با اذکار
بله.
همیشه ورد زبانمون باشه با توجه به اون معانی.
حالا اینا رو که گفتم، یکی از اذکار مهمم که دیگه میدونید وارد میدان آجای هستای فرهزاد بشیم، صلوات.
صلوات
دیگه میدونید افضل اذکاره.
بله.
فقط این یه نکته رو از وسائل عرض بکنم. مرحوم شیخ خور در کتاب وسائل شیعه که به اصطلاح کتاب دست فقهاست دیگه، کتب اربعه رو به نحو لطیفی جمع آوری کردن، و وقت در این کتاب یه جاییشون فتاوای فقهی خودش هم در عنوان باب اونجایی که براش روشنه بیان میکنه. ایشون دوتا عنوان تو همین باب ذکر دارن در جلد هفتم در کتاب الصلات. یه باب اینه، میگن مستحب بس صلوات بر نبی اکرم هر وقت خدا یاد میشود.
هر وقت خدا یاد
میشود. بعد این آیه، این روایت امام رضا علیه السلام آوردن که یکی از اصحاب امام رضا حضرت ازش سوال کردن این و ذکر اسم ربه فصلا یعنی چی؟ در سوره سبح اسم ربک الاعلی است.
بله بله.
قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. هر که تزکیه نفس بکنه و یاد پروردگار بود، متوجه به اسم الله بشه، توجه بکنه و ذکر اسامی الهی رو داشته باشه و فصلا به دنبالش صلا. حضرت فرمودن این یعنی چی؟ گویا یعنی هر وقت یاد خدا میکند، یاد اسامی الهی اسماء الله میفته، این نماز بخونه. حضرت فرمودن که خیلی تکلیف سنگینیه. آدم یه یا الله میگه باشه دور کتم نماز بخونه. فرمودن و ذکر اسم ربی فصلا علی محمد و آل محمد. قد افلح. فلاح مال اون کسی است که تزکا و ذکر اسم ربه فصلا علی محمد و آل. اینا از اینشون استفاده استحباب کردن. بعد قرض همین بود. یه باب بعدی ذکر میکنن، میگن وجوب صلوات بر نبی اکرم و اهل بیتش هر وقت خود ایشون یاد بشه.
وجوب یعنی نام پیغمبر میاد واجبه که
یاد ایشون میکنی. حالا روایتی که آوردن بعضیش هم تنده، البته فقها معمولا فتوا نمیدن به وجوب، ولی دیدید میگن مستحب است حتی در حال نماز. چند بارم یاد حضرت شد، مثلا آدم وسط نماز اذان میگن چند بارم نام حضرت رو شنید، چند بار صلوات بفرست، نمازشو قطع کنه، صلوات
بفرسته،
دوباره
ادامه بده.
اینا اصلا
بله.
حالا اون استحبابشون فتوایی به وجوب دادن دیگه، این دیگه خیلی عجیبه.
یعنی این روایت محکمه
دیگه. روایت محکمه که ایشون یه محدث جلیل القدری هستن دیگه، کسی در عظمت ایشون، در صحت فهمشون، جودت فهمشون کسی تردید نداره. بله. حالا ایشون میگم فقهای دیگه اینجوری نفهمیدن، ولی ایشون اینجوری استنباط کردن. علی حال اینم یکی از اذکاری است که میدونید خیلی با برکته. با آثار و برکاتی هم داره. فهمود اگه شما یه صلوات بفرستید، خدای متعال هزار صلوات بر شما میفرسته که یخرجکم من الظلمات
الی النور.
حالا دیگه روایاتش فراوان هست.
به صلوات الان بفرستیم. اللهم
صل علی محمد و آل محمد. خرج وقتی دید یه کیفیات خاصی از صلوات هم هست که مال اوقات خاصه، مال روز جمعه است یا دارای فضیلت های خاصی است، یه صلواتی است. مرحوم محدث قمی رو در اعمال روز عرفه آوردنش، اگر ببینید در عصر روز عرفه،
در مفاتی
بله. اون صلوات رو ذکر کردن، اون وقت بد داره، خیلی عجیبه. فرمود اگر کسی این صلوات رو بفرسته، نبی اکرم و اهل بیتش از او راضی میشن، خوشنود میشن.
چه خوب.
اون صلوات رو هم حالا اگر کسی بتونه
در اعمال روز عرفه آورد.
من مدرسه قومی اونجا گفتن. حالا در مجامع روایی ما فراوان است، اما اون که دم دسته اینجاست. حالا اینا رو گفتم مقدمه یه نکته‌ای بود که یکی از کارهایی که ما خوبه برای اذکار بکنیم، رجوع به اذکار قرآنی است، به خصوص اون اذکاری که ائمه علیهم السلام هم ما رو بهش ارجاع دادن. از بعضی از روایات ائمه علیهم السلام استفاده میشه که خیلی از این اذکار مختص نیست، یعنی آدم یه دور قرآن رو به همین نیت بخونه، اون اسماء حسنایی که در قرآن ذکر شده، اسماء الهی که خدا انسان خدا رو با اون اسماء یاد کنه، اون دعاهایی که انبیا و اولیا در مواقف خاص میخوندن.
بله.
دیدید دعاهای متعددی
ادعیه قرآنی،
ادعیه قرآنی به خصوص ادعیه که مال انبیا و اولیا بوده و از کاری که قرآن روش تأکید کرده مال اولیا و انبیا خدا بوده و آثاری برش مترتب شده در قرآن، اون اذکار رو انسان تعلم کنه و اون اذکار رو مداومت کنه.
مثلا ذکر یونسی.
حالا من یه چند تا روایت میخونم، قرازم این بود که روایات رو بخونم. این روایات گویاست که کجاها انسان میتونه از قرآن، ولی یه دور قرآن رو انسان به این نیت بخونه، این اذکار قرآنی رو به دست بیاره و به این اذکار
متمسک باشه دیگه. قرآن سراسر ذکره، اینها دیگه ذکرن در ذکره.
نورن علا نور،
نورن علا نور. یکیش همین روایت معروفی است که مکرر خوندیم، مرحوم صدوق در خصال نقلش کردن، در اعمالیشون مجلس دوم نقل کردن این حدیث نورانی رو. حالا مرحوم مجلسی هم در کتاب ذکر و دعا جلد 93 این رو آوردن، در چاپ لبنان میشه جلد 90.
بله.
عرض کنم خدمتون روایت اینه که مکرر خوندیمش، یه بار سریع عبور میکنیم. عنایت کنید، روایت از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، هشام بن سالم و محمد بن حمران عن صادق علیه السلام. ظاهرا سندش هم سند خوبی است. قال عجبت لمن فزع من اربعین کیف لا یفزع الاربع. تعجب میکنم که کسی که از چهار چیز نگرانه چرا به چهار چیز پناه نمیبره، از چهار چیز به فزع آمده، به سختی آمده، چرا به چهار چیز پناه نمیبره. عجبت لمن خافه. تعجب میکنم از کسی که مبتلا به خوفه، از یه چیزی نگرانه، میترسه از دشمنی، خطری، خوف پیدا کرده. کیف لا یفزع الی قوله حسبنا الله و نعم الوکیل. چرا به این آیه پناه نمیبرد؟ قول خدای متعال که فرمود حسبنا الله
و نعم الوکیل،
یعنی خدای متعال کافی است برای ما و خوب وکیلی است. اگه ما امور خودمون رو به او واگذار کنیم، او خوب وکالت میکنه. دیدی دادم اگه وکیل خوبی داشته باشه،
بله،
خیالش راحته دیگه،
همه چی رو واگذار میکنه و میسپره.
نعم الوکیل، هم داناست، هم حکیمه، هم مهربانه، هم امینه، هم قادره، همه جوره،
بله،
هم خیر ما رو میخواد. چرا؟ چون فعنی سمعت الله عز و جل یقول بعقبه ها، شنیدم که خدای متعال بعد از این جمله‌ای که در قرآن آمده در آل عمران آیه 173 است،
بله،
میفرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، برگشتن همراه با نعمت الهی و فضل، علاوه بر نعمت یه فضل الهی اضافات هم بهشون مشمول فضل الهی شدن که بیش از عدله، هیچ سوئی هم بهشون نرسید. راجع به همراه جنگ همراه الاسد، میدونید که بعد از احد وقتی مشرکین به اصطلاح فاتحانه داشتن میرفتن، تصمیم گرفتن برگردن دوباره حمله جدیدی بکنن در فضای ضعف. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین لشکر مجروح و به ظاهر شکست خورده رو تجهیز کردن. یه دی از همینه که مجروح بودن و به اصطلاح هر کدومشون یه نوعی مجروح شده بودن، آماده شدن دوباره بر میدان جنگ حرکت کردن. دشمن وقتی خبر بهش رسید برگشت،
این منصرف شد.
ولی پیغام برای یه قبیله‌ای که داشتن میآمدن به طرف مدینه، اینا رو تحریک کرد، گفت به مردم مدینه، به حضرت بگید که مشرکین قریش دارن با یه لشکر فراوانی دوباره بازسازی کردن خودشون رو، برمیگردن میان که ایجاد رعب بشه. وقتی خبر به این مجروحینی که رسید که آماده شده بودن برای جنگ مجدد و یک مبارزه جدید، به جای اینکه بترسن گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، تعبیر قرآنی. وقتی بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد خدا میفهمد، خدا هم وقتی کارو به خدا واگذار کردن، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. البته میدونید این معناش اینه که آدم واقعا واگذار کنه، اونجایی که صحنه مخاطر آمیزی است، دل به دریا بزنه، به خدا واگذار کنه، تکلیفش رو انجام بده، خدا هم از اون طرف میشه حمایت میکند. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم. اونجایی که انسان خطری او رو تهدید میکنه و از خودش هم کاری ساخته نیست، این خطر نباید موجب عقب نشینی بشه که آدم از تکلیفش کنار بیاد، باید تکلیف رو انجام بده، کار رو واگذار رو به خدای متعال کنه، خودش سرنوشت خودش رو واگذار کنه دیگه،
و خدا اینجور جبران خواهد،
بله،
کرد.
این یک آیه.
خیلی
آیه دومی که از همینه که حضرت فرمودن عجبت لمن اغتم، تعجب میکنم از کسی که قصه داره. کیف لا یفزع الی قوله لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چجوری پناه نمیبرد به این بیان خدای متعال که قول حضرت حق که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، که دیگه همه اینو میدونن.
بله.
ذکر یونسی است، وقتی مبتلا به تاریکی شد و ظنون الذهب و مغاظبن از فزن لعلن نقدر علی فنادا فی الظلمات، که در روایت داره ظلمات شب بود، دریا بود، شکم ماهی هم بود، سه روز تو شکم ماهی در نقل داره بوده. حالا یه ترک اولایی کرد دیگه، میدونن.
بله.
این ترک اولا رو کرد، در اونجا گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که لا اله الا الله معنیش اینه که هیچ الهی جز تو نبود که من به او دل ببندم، کسی نبود، من برای چی کاری کردم که تو از من گلای من شدی؟ لا اله الا انت سبحانک تو منزهی انی کنت من الظالمین، اگر ظلمی بود من به خودم. این سه چیز درش هست در این ذکر دیگه، توحید، تسبیح و استغفار. بعد خود حضرت فرمود که من تعجب میکنم که پناه نمیبرن، فانی سمعت الله عز وجل یقول بعقبها فنجیناهم من الغم و کذلک ننجی
المؤمنین،
ما او رو از غصه نجات دادیم و هر مؤمنی هم اینجوری به ما متوسل بشه ما او رو نجات خواهیم داد. بنابراین لذا در باب جناب یونس هست دیگه که در سوره عرض کنم ملاحظه فرمودید سوره قلم است، نون و القلم، که اتفاقا آغازش هم عجیبه، وزن نون دیگه، ایشون دیگه بله. نون به معنی آل هرچی که هست به معنی ماهی هرچی که هست، روایت اینو باید دقت بشه روش دیگه، زن نون یعنی صاحب حوت، صاحب با نون شروع میشه،
شروع میشه
که میدونید نون به نبی اکرم تفسیر شده دیگه، فهمون اسماء نبی اکرم چند تا که در قرآن کش نونه، یاسین، نون، اینا اسامی حضرتن دیگه، عبدالله، احمد، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، با نون شروع میشه. بعد در آخر سوره میفهم ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى ربه وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر نعمت الهی رو فرا نمی گرفت و تدارک نمی کرد اون ضعفشو، وقتی اون این تسبیح رو گفت نعمت الهی او رو فرا گرفت، لنبذ بالعراء، او رو میانداختیم توی توبهش هم قبول میکردیم میانداختیمش توی بیابون کبیر، ولی اینجوری نشد
چون این ذکر رو گفت.
بعد چون حالا رحمت نعمت الهی رو فرا گرفت دیگه میدونید حالا این چی بوده داستانش دیگه، گاهی بزرگتر از دهان ماست. ترک اولای انبیا همه در موضوع ولایته، در موضوع توحید و ولایته، بازگشتشون هم بازگشته به وادی ولایته، لولا ان تدارکه هو نعمت من ربه، که همیشه عرض کردیم نعمت در قرآن
ولایته،
بله، لولا ان تدارکه هو، اگر یه جوری رجوع نمیشد راضی از حضرت آدم هم همینه دیگه، ترک اولاشون خروج، حالا ترک اولا، خروج که نه علیه بالله، ترک اولا نسبت به عظمت الهی و ولایت که در اون اخبار رضا آمده، استغفار حضرتم فتلق آدم من ربهی کلمات، خدای متعال اون کلمات رو بهشون القا کرد، ایشون هم تلقی کرد، کلمات همون خمسه طیبه هستن دیگه، ایشون تلقی کرد و تاب علش، اینجوری قصه همینه. خلاصه رجوع به توحید ولو در مقام ترک اولا، رجوع به وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیت، اینم دومیش. سومیش و عجب تلو من مکر بهی، تعجب میکنم از کسی که مکری با او شده، در صدد مکر با او هستن، هیله با او هستن، کیفه لا یفزع، او چرا پناه نمیبرد به قول حضرت حق، افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد، که اینم آیه 44 سوره مبارکه قافره دیگه، که فانی سمعت الله عز وجل یقول بعقبها، به دنبال این آیه خدای متعال میفهمد فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدای متعال از بدیهای مکر دشمنیشون رو حفظ کرد. راجع به مؤمن آل فرعون داستانش مفصل تو سوره قافر آمده، در یکی از مراحل کلماتش وقتی اظهار ایمان کرد، اونا بنا گذاشتن بر این که بساط ایشون رو جمع کنن، ایشون هم به خدا پناه برد، خدای متعال فوقاه الله سیئات ما مکرو، از بدی مکر در امان. البته اینو یه بار شاید اشاره کردیم که در نقل داره که اونا اون رو با مقراض قطعه کردن، ولی مکرش بهشون نرسید، ایمانش محفوظ بود، گوهره وجودیش مورد تعرض قرار
و این گونه او رو حفظ کرد.
بله، شیطان کارش همینه دیگه، شیطان میخواد گوهر ایمان ما رو بگیره، با بقیه که کاری نداره که، وقتی گوهر ایمان ما رو گرفت زیر دست و پاش لگد مال میشیم دیگه،
اینجا موفق
ارزشی هم نداریم. اون مهم اینه که نتونه اون با همه توانایی و مکری که شیطان داره و دستگاهش، نتونه اون گوهر وجودی انسانو بگیره. اگر کسی تفویض بکنه حقیقتا، افوض امری الله، اهل تفویض بشه، کار خودشو واگذار بکنه، بندگی بکنه، و میدونید اگه انسان تفویض نکنه بندگی هم نمیتونه کنه دیگه، آدمی که کار خودشو تفویض نمیکنه قاعدتا مشغول به خودش میشه دیگه، مشغول به الله نیست
و نخواهد.
اگر تفویض کرد خدای متعال حفظش میکنه. چهارمیشم اینه که فرمود عجب طول من ارادت دنیا و زینتها، کسی که دنیا و زینتش رو میخواد، کیفه لا یفزع الى قوله ما شاء الله لا قوه الا بالله، چرا به این جمله پناه نمیبرد که خدای متعال در قرآن فرموده، عین آیه قرآن، ما شاء الله لا قوه الا
بالله،
این موجب رسیدن به زینتهای دنیا میشه دیگه. بعد فانی سمعت الله عز وجل یقول بعقبها، به دنبال این آیه خدای متعال فرموده ان ترن انا اقل من کمالا و ولدا فعسى ربی ان یؤتی انا خیرا من جنتک. داستان اینه که دو نفری رو قرآن ذکر میکنه که یکی باغستانهای فراوانی داشت در سوره مبارکه کهف و باغستانهای بسیار زیبا، نهر جاری و همه امکانات برش فراهم بود و به جای اینکه اینها رو از خدا ببینه اینها رو از خودش میدید، معجب بود، تفاخر میکرد. وقتی وارد باغش شد، تعبیر قرآن تعبیر عجیبی است که حالا اجازه بدید این آیه قرآن رو بخونم.
بله
بد نیست چون یه نکته توحیدی درش هست. در سوره مبارکه کهف آیه به نظرم 30 بله از تقریبا آیه 35 شروع میشه.
بله
دخل جن بهش خدای متعال بهش داده بود، همه چیزو براش تمام کرده بود دیگه، هیچ کمبودی براش نگذاشته بود. دخل جنته و هو ظالم لنفسه. وقتی وارد باغستان شد به خودش ظلم میکرد. چجوری؟ قال ما از اون ان تبید هازهی ابدا، گمان نمی کنم این ملک از بین بره. نه فرمودید قفلت اتکای به ملک، اتکای به اون چکه هست و احساس بکنه این ملک ماندنی است. که میدونید آدم اگه عادت به دنیا کرد اینجوری میشه. و ما از اون ساعت قائمتن، اصلا گمان نمی کنم قیامتی هم باشه، هرچی از همین دنیاست و سهم ما تو این دنیا خیلی خوبه. حتی اگر خدایی هم باشه، خدای متعال سهم ما رو
داده
دیگه، خدا ما رو دوست داشته. ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اگر به طرف پروردگارم برگردم همینطوری که دنیا به من لطف کرده آخرتم همینه. ولی آخرتی که نیست، اگر باشم
باز هم این لطف شامل حال ما میشه.
تفکر غلط دیگه، یه تفکر غلطی که به خصوص در غرب هم بعد رنسانس پیدا شد، برای اینکه مردم رو به سمت توسعه، حالا به اصطلاح امروزیش سوق بدن، گرایش بدن به سمت تمدن مادی، آمدن یه تحول اندیشه‌ای ایجاد کردن که آقا بهشت نمودش همین دنیا، هر کی تو این دنیا دستش بیشتر به دنیا میرسه در آخرت هم مقربتره. نه فهمیدی؟
اینجا اگر تفکر... دنیا اقبال کرد به او در آخرت هم
یه تفکر ایجاد کردن. این آدمایی که تو دنیا دستشون کوتاهه، تو آخرت هم کوتاه، اگه کسی آخرتی داره همین اهل دنیا هستن. این در واقع همون تفکره دیگه، که آخرتی که نیست، اگه باشم ما تو اون دنیامون هم بهتر از شماست. قال له صاحبه، رفیق مؤمنش، و هو یحاوره، و او گفتگو میکرد اکفرت بالذی خلقک من تراب، اون کسی که تو را از تراب آفرید قبل از اینکه نطفه بشی، ثم من نطفه، همه ما اینجوریم، یه خلقتی از تراب داریم قبل از اینکه نطفه بشیم، از نطفه به بعدمون همه میفهمیم.
بله.
قبلش از تراب بودیم، خدای متعال ما رو خلق کرده، بعد اون مخلوقی که هیچ بود تقریبا، نطفه بودیم، من تراب بود، او رو بعد در قالب نطفه آفریده. یعنی ببینید نطفه چیز به حساب نمیاد، قبلش که دیگه من تراب بوده، که
دیگه بله.
اون کسی که تو رو از تراب آفرید، ثم من نطفه، ثم سواک رجلا، بعد تو رو در قالب یک انسان کامل آفرید، نسبت به او کفر ورزیدی. لکن الله هو ربی، پروردگار من اوست، ولا اشرک بربی احدا، نه فقط کفر نمیبرزم، هیچی هم شریک او قرار نمیدم. این ملک و ملک و اینا شریک خدا نیستن که آدم خیال کنه اینا آدم رو اداره میکنن، به اینا دل خوش بشه، اینا رو داشت خیال کنه همه چی داره، اینا بود و نبودش علی‌السویه است. اون کسی که مرا از هیچ به همه چی رسونده، او مرا داره اداره میکنه، این امکاناتم اینا موضوعیت ندارن، اینا همه در دست قدرت او هستن. این دو تا نگاه دیگه در برخورد با امکانات. بعد این آیه اینجاست، ولولا از دخلت جنتک، وقتی وارد باغستانت شدی چرا گفتی که ما از اون انتبیده حاضی عبدا، به خود این تکیه کردی، خیال کردی این ملک باقیه، اونی که باقیه قوت الهی است، چرا نگفتی ما شاء الله لا قوت الا بالله، این اون چیزیست که خدا خواسته، چرا قدرت خدا رو ندیدی، لا قوت الا بالله نگفتی، چرا به خود این امکانات تکیه. این دوتا نگاه دیگه، یه بار انسان امکانات داره، ثروت داره،
بله.
میگه این خیلی دیگه دارم دیگه، به خودش تکیه میکنه، میگه اینا هم که مخلدن، درسته؟ یحسب ان ماله اخلده، درسته؟ بله. یه بار نه، وقتی امکانات رو میبینه میگه ماشاءالله لا قوت الا
بالله.
این دومی، فهمید؟ این دومی مهمه، این کیفیت برخورد. پس این ذکر که گفتی ماشاءالله لا قوت الا بالله، یعنی اینجوری بگه، همه چی رو به مشیت خدای متعال و حول و قوه الهی برگزار کنه و این ذکر رو مداومت بکنه، ماشاءالله لا قوت الا بالله. بعد میفهمد نمیبینی که من مال و فرزندم از تو کمتره، ولی فعسا انیو چه بسا خدا بیش از این به من بدهد.
پس ماشاءالله لا قوت الا بالله برای اونهایی که دنیا میخوان، اونهایی که میترسن حسب الله و نعم الوکیل، اونهایی که گرفتار خدعه و مکر شدن، افوض و امری الله ان الله بصیر بالعباد، و بعد اونهایی گرفتار غم هستن و گرفتاری ذکر یونسیه رو بگن.
بله. البته عدد و ایناش تو این روایت نیست. اونی که مهمه اینه، از این روایت استفاده میشه، این اذکار قرآنی که به این کیفیت بیان شده، انسان میتونه ازش برای خودش هم استفاده
و بهره مند بشه.
بهره مند بشه.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم حاج امیر باقری. تا پایان خیلی فرصت نداریم. من فقط عرض میکنم خدمت دوستان، انشالله قرار روزانه‌مون رو خودشون انشالله به جا بیارن و سر قرار حاضر بشن. تلاوت آیات صفحه 455 مصحف شریف قرار امروز اهالی خوب سمت خداست. انشالله تلاوت این آیات حسن ختام برنامه امروز خواهد بود. در این دو دقیقه باقی مونده خواهش میکنیم که اگر نکته باقی مونده بفرمایید و انشالله خداحافظی بکنیم.
من یه آیه دیگه هم هست که اونم عرض بکنم. برنزن. این آیات سوره مبارکه آل عمران که 5 تا آیه هستن که در وقت سحر وقتی بیدار میشن خونده میشه، آسمان نگاه میکنن ستاره ها، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا، 5 تا ربنا تو اون آیات هست.
بله.
اینم حضرت در از امام صادق نقل شده، فرمودن اگر کسی حاجتی داره 5 بار ربنا بگه، این حاجتش رو خدای متعال میده. عرض کرد آقا چه جوری؟ خدا خوفش رو ازش برمی‌داره، حاجتش رو بهش میده. گفت این 5 تا ربنایی که تو این آیات آمده، این 5 تا ربنا رو بخونه. و حضرت فرمودن نکتهش اینه که اونی که می‌خواستم عرض بکنم، حضرت بلافاصله بعدش فرمودن چون خدای متعال می‌فهمد، دیدید اون 5 تا آیه تقریبا از آیه 191 شروع میشه تا آیه 194، 5 تا ربنا است. ربنا اننا سمعنا منادیا، ربنا واعطنا، فرمود خدای متعال می‌فهمد فاستجاب لهم ربهم. وقتی اینا خدا رو اینجوری صدا زدن، این 5 تا ربنا خدا رو اینجوری صدا بزنه،
بله
خدای متعال اجابت کرد. پس این ذکر قرآنیه دیگه.
بسیار.
اگر میخوای هر مشکلی داره فرمود فاستجاب لهم ربهم. خواسته های بزرگی هم داشتن. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. حاجت های بزرگی بود.
خداوند متعال اجابت
این 5 تا ربنا.
انشاءالله. خیلی.
اینو باید این عرض کردم که از کار قرآنی امکان این که انسان ازش ذکر بگیره هست، بر اساس این روایتی که از معصوم علیه السلام نقل شده، اونجایی که خدا متعال نتیجه عامی برای ذکر گفته، ما هم میتونیم اون ذکر رو
خیلی ممنون
استفاده بکنم.
خیلی استفاده کردیم از محضرتون جای نور باقری. خیلی روز خوبی بود در این روز میلاد. انشالله مبارکتون باشه. آجا دعا بکنند و همه آمین بگیم انشالله، و بعدش هم خداحافظی بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا متعال انشالله این ماه رو ماه تقرب همه ما قرار بده و ماه پیروزی قطعی مسلمین و مؤمنین و دوستان اهل بیت علیه السلام در هر کجای عالم که هستن. خدا انشالله مؤمنین رو، مسلمین رو بر دشمنان خودشون پیروز کنه انشالله.
الهی آمین.
ماه رو ماه ظهور حضرت قرار
سلامت باشید انشاءالله. فردا انشاءالله با حضور جای رنج بر خدمتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات صفحه 455 مصحف شریف خواهد بود. عیدتون مبارک. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حضور مبارک. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب.
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
اللهم صل على محمد.